بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما تا صفحه 66 فایل PDF کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو خوندیم و رسیدیم به سر مقیاس‌های اسلام. از رو میخونم: زمانی که اسلام ظهور کرد، در میان اعراب مسئله خیشاوند پرستی و تفاخر به قبیله و نژاد به شدت وجود داشت. عرب‌ها در آن زمان چندان به عربیت خود نمی‌بالیدند، زیرا هنوز قومیت عربی به صورتی که عرب خود را یک واحد در برابر سایر اقوام ببیند وجود نداشت. واحد مورد تعصب عرب واحد قبیله و ایل بود. اعراب به اقوام و عشایر خیش تفاخر می‌کردند، اما اسلام نه تنها به این احساسات تعصب آمیز توجهی نکرد، بلکه با شدت با آنان مبارزه کرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی ای مردم، ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را گروه ها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. این آیه و بیانات و تاکید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و طرز رفتار آن حضرت با غیر اعراب و نیز قبایل مختلف عرب راه اسلام را کاملا مشخص کرد. بعدها که در اثر تسلط امویان و سیاست ضد اسلامی آنها عده‌ای از اعراب عنصر عربیت را پیش کشیدند و آتش تعصبات قومی و نژادی را برافروختند، سایر اقوام مسلمان بالخصوص بعضی از ایرانیان به مبارزه با آنها برخواستند و شعار این دسته آیه فوق بود و خود را اهل تسویه، یعنی طرفدار مساوات می نامیدند و به مناسبت کلمه شعوبن که در آیه مزبور آمده است خود را شعوبی می خواندند. مطابق تفسیر بعضی از مفسرین و روایت امام صادق علیه السلام، مقصود از کلمه قبایل واحدهایی نظیر واحد عربی است که به صورت قبیله زندگی می کنند و مقصود از کلمه شعوب واحدهای ملی است که به صورت یک واحد بزرگتر زندگی می کنند. بنابراین وجه این که شعوبی خود را به این نام خواندند روشن است و این خود می رساند که نهضت شعوبی یک نهضت ضد تعصب عربی و یک نهضت طرفداری از اصول اسلامی بوده است. لااقل اساس این نهضت چنین بوده است. اگر احیانا افراد معدودی کار خود را به ضدیت با اسلام کشانده باشند، دلیل بر ضد اسلامی بودن شعوبیان نمی شود. به اعتراف همه مورخین، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مواقع زیاد این جمله را تذکر می داد: ایها الناس کلکم لآدم و آدم من تراب لأفضل لعربی علی عجمی الا بالتقوا. یعنی همه شما فرزندان آدم هستین و آدم از خاک آفریده شده است. عرب نمی تواند بر غیر عرب دعوی برتری کند مگر به پرهیزگاری. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی افتخار به اقوام گذشته را یک چیز گندناک می خواند و مردمی را که بدین گونه از کارها خود را مشغول می کنند به جعل، یعنی سوسک، تشبیه می کند. اصل روایت چنین است: لیدعن رجالون فخرهم به اقوام انما هم فهمون من فهم جهنم او لیکونن احونا علالله من الجعلان التي تدفع به انفهن نتن. یعنی آنان که به قومیت خود تفاخر می کنند، این کار را رها کنند و بدانند که آن مایه های افتخار جز زغال جهنم نیستند و اگر آنان دست از این کار نکشند، نزد خدا از جیل هایی که کثافت را با بینی خود هم می کنند پستر خواهند بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلمان ایرانی و بلال حبشی را همان گونه با آغوش باز می پذیرفت که فی المثل ابوذر غفاری و مقداد ابن اسود کندی و عمار یاسر را. و چون سلمان فارسی توانسته بود گوی سبقت را از دیگران برو باید، به شرف سلمان منا اهل البیت نائل شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همواره مراقبت میکرد که در میان مسلمین پای تعصبات قومی که خواه ناخواه عکس العملهایی در دیگران ایجاد میکرد به میان نیاید. در جنگ احد یک جوان ایرانی در میان مسلمین بود. این جوان مسلمان ایرانی پس از آنکه ضربتی به یکی از افراد دشمن وارد آورد از روی غرور گفت خذها و انا الغلام الفارسی، یعنی این ضربت را از من تحویل بگی که منم یک جوان ایرانی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله احساس کرد که همکنون این سخن تعصبات دیگران را برخواهد انگیخت. فوراً به آن جوان فرمود که چرا نگفتی منم یک جوان انصاری، یعنی چرا به چیزی که به آیین و مسلکت مربوط است افتخار نکردی و پای تفاخر قومی و نژادی را به میان کشیدی؟ خب در این بخش در رابطه با گرایش های قومی، قبیله‌ای و ملتی بحث مطرح هست. اینکه اگر نگاه و آموزش الهی رو بخوایم بدونیم چیه، این هستش که انسان ها همگی با هم برابرند و هیچ چیز باعث مقایسه اونها در برتری نمیشه جز اینکه از دیگری در انسانیت و معنویت و اخلاق در خیشتنداری، خودنگهداری برتر باشند. اینکه در چه سرزمینی به دنیا اومدن، در چه قبیله‌ای، در چه گروهی، در چه نژادی از نگاه دین اسلام بی‌معنیه. ارزش انسان‌ها به معارف و دانشیه که دارن. البته این نکته خیلی مهمه که الان در این دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم اگر بحث ملیت هم مطرح میشه به دلیل این تقسیم بندی جغرافیایی و اهمیت حرمت هویت و گرایش سرزمینی نسبت به وطن، میهن و عرق سرزمینیه که ما در اون زندگی میکنیم و باید از اون مراقبت و محافظت کنیم. یعنی این وطن دوستی ما زیر مجموعه همون گرایش قلبی الهی و دینی ماست، نه یه چیزی منفک و مستقل. به این خاطر ما به ایرانی بودنمون بارها شده افتخار کردیم، به خاطر همین خدمات، به خاطر همین شخصیت‌های خیلی بزرگی مثل سلمان فارسی که ما افتخار کنیم که ما هم با اونها هموطن و هم سرزمین و هم ملیت بودیم. وگرنه برتری انسان بر اساس نژاد و قومش نیست. و اگر ما بگیم ما ایرانی هستیم و به ذات یک ایرانی برتره، با هیچ عقل، منطق و روح متعالی تطبیق نداره، منطبق نیست. پس حواسمون اینجا باشه که اگر ما اون غیرت و عزت رو میطلبیم بر اساس همین شخصیت و نورانیتیه که از ما انتظار میره که با معارف دینی به دست آورده باشیم، نه بدون هیچ منطقی درگیر تعصب قومی یا ملی شده باشیم صرف نظر از اینکه اصلاً استعدادی یا توانمندی یا تأثیری یا کار مفیدی یا خدمت ارزشمندی از ما سرزده باشه. در جای دیگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود الا ان العربیت لیست بعب والد ولکنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم یبلغ به حسبه. یعنی عربیت پدر کسی به شمار نمی رود و فقط زبان گویایی است. آن که عملش نتواند او را به جایی برساند، حسب و نسبش هم او را به جایی نخواهد رساند. در روزه کافی می نویسد روزی سلمان فارسی در مسجد پیغمبر نشسته بود. عده‌ای از اکابر اصحاب نیز حاضر بودند. سخن از اصل و نسب به میان آمد. هر کس درباره اصل و نسب خود چیزی می گفت و آن را بالا می برد. نوبت به سلمان رسید. به او گفتند تو از اصل و نسب خودت بگو. این مرد فرزانه تعلیم یافته و تربیت شده اسلامی به جای اینکه از اصل و نسب و افتخارات نژادی سخن به میان آورد گفت انا سلمان ابن عبدالله، من نامم سلمان است و فرزند یکی از بندگان خدا هستم. کنتو زالن فهدانی الله عز و جل به محمد، گمراه بودم و خداوند به وسیله محمد مرا راهنمایی کرد و کنتو آئلن فاقنانی الله به محمد، فقیر بودم و خداوند به وسیله محمد مرا بینیاز کرد و کنتو مملوکن فاعتقنی الله به محمد، برده بودم و خداوند به وسیله محمد مرا آزاد کرد. این است اصل و نسب و حسب من. در این بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و سلمان گزارش جریان را به عرض آن حضرت رساند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو کرد به آن جماعت که همه از قریش بودند و فرمود یا معشر قریش، ان حسب الرجل دینه و مروته خلقه و اصله عقله. یعنی ای گروه قریش، خون یعنی چه؟ نژاد یعنی چه؟ نسب افتخار آمیز هر کس دین اوست. مردانگی هر کس عبارت است از خلق و خو و شخصیت و کارکتر او. اصل و ریشه هر کس عبارت است از عقل و فهم و ادراک او. چه ریشه و اصل و نژادی بالاتر از عقل؟ یعنی به جای افتخار به استخوان‌های پوسیده گندیده، به دین و اخلاق و عقل و فهم و ادراک خود افتخار کنید. راستی بیاندیشید ببینید سخنی عالی تر و منطقی تر از این میتوان ادا کرد؟ خب شاید این یکی از ویژگی ها، یکی از نکات پیامبر آخر زمان، پیامبری باشه که ما به او ایمان آوردیم، همین هستش که انقدر سطح عمیق و غنی و الهی و انسانی داشته که در طول تاریخ ما نمیبینیم یه همچین شخصیتی که بیمعنی باشه براش اون دستبندی ها و تقسیم بندی های مادی دنیایی مردمی که هیچ پشتوانه عقلی و منطقی نداره، در حالی که فطرتاً همه ما این گرایش رو داریم که تو جمع ما کی از همه بهتره؟ اونی که اخلاقش بهتره، مهربونتره، بزرگوارتره، با محبتتره، انسانی تر برخورد میکنه، از عمرش، زمانش بهتر استفاده میکنه، پشت سر دیگران صحبت نمیکنه، صبورتره، بخشنده تره، با گذشت تره. در هر سرزمینی برید و در هر مجموعه جمع بشید، همه از این شخصیت خوششون میاد، تقدیر میکنن، دوستش دارن و میگن این انسان تره. خب ما اینو توی آموزه های دینیمون داریم که پیغمبر ما، پیغمبر اسلام، پیام‌آور الهی به ما آموزش میده که اسیر حساب کتابایی که هیچ منطقی توش نیست نشید. اصالت انسان به فرهنگشه، به دینشه، به عقایدشه. چرا اصالت انسان به ایناست؟ به خاطر که اینها شأن انسانی الهی انسان رو متفاوت میکنه. معارف دین انسان رو انسان تر میکنه، اخلاقش رو اخلاقی تر میکنه. دین باعث میشه انسان به سمت گناه‌ها، خطاها، جنایت‌ها نره. پس شأن انسان رو اینها هم تعیین میتونن بکنن. اینکه من از چه خانواده‌ای هستم و در چه خانواده‌ای متولد شدم، اینها ملاک نیست. تأکیدات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره بی اساس بودن تعصبات قومی و نژادی اثر عمیقی در قلوب مسلمانان، بلخص مسلمانان غیر عرب گذاشت. به همین دلیل همیشه مسلمانان اعم از عرب و غیر عرب اسلام را از خود می دانستن، نه بیگانه و اجنبی. و به همین جهت مظالم و تعصبات نژادی و تبعیضات خلفای اموی نتوانست مسلمانان غیر عرب را به اسلام بدبین کند. همه می دانستن حساب اسلام از کارهای خلفا جداست و اعتراض آنها بر دستگاه خلافت همیشه بر این اساس بود که چرا به قوانین اسلامی عمل نمی شود. خب این یه نکته خیلی مهمی هست که به خاطر همین حساب کتابای دنیایی که بین انسانها در تعصبات قومی قبیله‌ای ایجاد شده بود، با این پیش‌فرض غلط همین امروز هم خیلی ها میگن این دین اسلام دین ما نیست، چون در سرزمین مثلا غیر سرزمین ما ظهور کرده، برای یک نژاد دیگه بوده، زبانش زبان یک نژاد دیگه است، پس نمیتونه دین ما باشه. یعنی این پیش‌فرض غلط، افکار غلط بعد از خودش رو داره، در حالی که گفتیم دین اصلا سرزمین و مرز و نژاد و زبان به خودش نمیگیره. دین یک معارف و محتواییه که طبیعتش اینه که در یک زمان و در یک مکان ظهور کنه، چون ما در حصار زمان و مکان در این دنیا زندگی میکنیم. ولی این شاخص که چون در یک سرزمین آمده پس مخصوص اون سرزمینه و نمیتونه برای سرزمین های دیگه باشه کاملا بیمعنیه. پیامبر هم همون ابتدا به سرزمین های دیگه، به پادشاهان کشورهای مختلف، به امپراتوری های اون زمان نامه می نویسه و همه رو دعوت به اسلام می کنه. یعنی از همون روز یک دعوت جهانی. خود این یه شاخص خیلی مهم و ارزشمنده که یعنی اصلا بنا نیست این فقط برای یه سرزمین باشه، برای یه منطقه باشه، این قراره برای همه جهان باشه. ولی خب طبیعیه که به صلاح دید الهی انتخاب بهترین انسان روی زمین اون سرزمین و اون انسان انتخاب شده برای پیام رسانی. ولی دیگه هیچ ربطی نداره که اون نژاد رو مطرح کنیم که پس حتما برتر بوده، یا اون سرزمین رو، یا مخصوص همون سرزمین و در حصار همون بمونه. کما اینکه خود اون پیام رسان میاد میگه اصلا اینطوری نیست، اصلا مهم نیست سرزمین شما کجاست، فقط مهم اینه که شما انسانید و این پیام باید به همه انسان ها برسه، چون همه انسان ها فطرتشون یکیه. ولی طبیعت این دنیا اینه که انسان ها در این جغرافی های بزرگ به دنیا بیان، در زمان های مختلف به دنیا بیان، در مکان های مختلف، و این ربطی به این نداره که بر اساس زمان و مکان همه چی تفکیک بشه. از طرف دیگه خب یه چیز خیلی مشخص اینه که ممکنه یه گروهی باشن، یه معارفی به دستشون رسیده باشه، شایستگی اونو نداشته باشن و درست ازش محافظت نکنن و درست بهش عمل نکنن. باز به خود اون معارف ضربه ای وارد نمیشه. باید یه کسایی بیان اون معارف ارزشمند رو بگیرن و اونها ادامه بدن، به نسل‌های بعدی و به انسان‌های دیگه برسونن. پس اگر یک گروهی با عنوان اسلامی اومدن ولی عمل اسلامی نداشتند، نباید آدم از اسلام زده بشه. نباید بگه اگر اسلام درست بود، الان وضع مملکت، کشور، جهان این نبود. نه، هیچ ربطی نداره. اسلام یه محتواست، یک بسته فرهنگیه. باید انسان‌ها بهش عمل کنن. مثل یه نسخه پزشک میمونه که همه انسان‌ها بگیرن بذارن توی جیبشون. خب چه اثری؟ و بگیم که نه، این نسخه به درد نمیخوره، یا اون پزشک ناتوان بود در درمان من، در حالی که ما باید اون نسخه رو بخونیم و تک تک به همه نکاتش عمل کنیم و بر این اساس هر کس بر اون روش راه درست رو پیش بگیره، خب به درمان و سلامت و آرامش هم میرسه. پس طبیعیه که ما بتونیم این قدرت رو داشته باشیم که تفکیک کنیم. همیشه اعتراضم اگر هست به این شکل باشه که اتفاقا ما اعتراضمون به اینه که این عمل اسلامی نیست. این فرد تظاهر میکنه دیندار نماست، تظاهر میکنه دین اینو نخواسته. حتی این نقد و اعتراض رو به خودمون، وقتی آدم محاسبه میکنه اعمالش رو و میگه که این اسلامی نیست، این اخلاقی نبود، اگر حضرت رسول الان اینجا بود اینجوری رفتار نمیکرد، اگر علما اینجا بود، اگر شهدا اینجا بود، آدم مقایسه میکنه. یه لحظه به خودش میگه اگه شهید فلانی اینجا بود اینجوری حرف میزد که تو زدی. یعنی آدم خودش رو توبیخ میکنه، میفهمه که اشتباه کرده، میفهمه که خیلی از دستورات ها عمل نکرده که زندگیش اینه و توی این فضا قرار میگیره که خودش رو اصلاح کنه. اسلام ایرانیان. از مجموع آنچه در مباحث گذشته بیان داشتیم، مقیاس و میزان ملی بودن یا اجنبی بودن یک چیز برای یک ملت روشن شد. و هم روشن شد که اسلام شرط اول اجنبی نبودن، یعنی بیرنگ بودن و عمومی و انسانی بودن و رنگ یک ملت مخصوص نداشتن را داراست. معلوم شد مقیاس‌های اسلامی مقیاس‌های کلی و عمومی و انسانی است، نه قومی و نژادی و ملی. اسلام به هیچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نکرده، بلکه با آنها مبارزه کرده است. اکنون می‌خواهیم ببینیم آیا اسلام شرط دوم را داراست یا نه؟ یعنی آیا اسلام در ایران پذیرش ملی داشته است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا پیشرفت اسلام در ایران به خاطر محتوای عالی و انسانی و جهانی آن بوده است و ایرانیان آن را انتخاب کردند، یا همانطور که برخی اظهار می‌دارند آیین مزبور را برخلاف تمایلات مردم ایران به آنان تحمیل کردند؟ البته منظور ما این نیست که تنها عامل گرایش مردم غیر عرب را جهانی و عمومی بودن تعلیمات اسلامی و به عبارت دیگر اصل مساوات اسلامی معرفی کنیم. عامل گرایش ملت‌ها به اسلام یک سلسله مزایا است که بعضی فکری و اعتقادی و بعضی اخلاقی و اجتماعی و سیاسی است. تعلیمات اسلامی از طرفی معقول و خردپسند است و از طرف دیگر فطری و مفهوم. تعلیمات اسلامی یک نیروی کشش و جاذبه خاصی دارد که به موجب همان جاذبه ملل مختلف را تحت نفوذ خود قرار داده است. مقیاس‌های کلی و عمومی و جهانی اسلام یکی از مزایا و یکی از جنبه‌هایی است که به این دین نیرو و جاذبه داده است. ما فعلا درباره سایر مزایای اسلام بحثی نمی‌کنیم. در اینجا به مناسبت بحث ملیت این عامل را مورد نظر قرار می‌دهیم. در حدود 14 قرن است که ایرانیان مذاهب سابق خود را کنار گذاشته و آیین مسلمانی را پذیرفتند. در خلال این قرون صدها میلیون ایرانی با مذهب اسلامی زاده شدند و پس از گذراندن دوران زندگی با همین آیین جان به جان آفرین تسلیم کردند. در میان کشورهای اسلامی شاید جز کشور عربستان سعودی کشوری نداشته باشیم که به اندازه ایران اکثریت مردمان مسلمان باشند. حتی کشور مصر که خود را عاصمه اسلام می‌داند به قدر مملکت ایران، البته با حفظ نسبت، مسلمان ندارد. با این حال خوب است روشن بشود آیا اسلام ایرانیان در طول 14 قرن اجباری بوده یا آنها آن را از روی صمیم قلب پذیرفتند. خوشبختانه تاریخ ایران و اسلام با آن همه دسایسی که استعمارگران می‌خواهند به کار ببرند کاملا روشن است و ما برای آنکه خوانندگان گرامی را بهتر با حقیقت آشنا کنیم، ناگزیریم تاریخ ایران را ورق بزنیم و ورود اسلام را در این کشور از آغاز مورد بررسی قرار دهیم. آغاز اسلام ایرانیان. طبق گواهی تاریخ، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودشان، پس از چند سالی که از هجرت گذشت، نامه‌هایی به سران کشورهای جهان نوشتند و پیامبری خود را اعلام و آنها را به دین اسلام دعوت کردند. یکی از آن نامه‌ها نامه‌ای بود که به خسرو پرویز پادشاه ایران نوشتند و او را به اسلام دعوت کردند. ولی چنان که همه شنیده‌ایم، خسرو پرویز تنها کسی بود که نسبت به نامه آن حضرت اهانت کرد و آن را درید. این خود نشانه فسادی بود که در اخلاق دستگاه حکومتی ایران راه یافته بود. هیچ شخصیت دیگری از پادشاهان و حکام و امپراتوران چنین کاری نکرد. بعضی از آنان جواب نامه را با احترام و توأم با هدایایی فرستادند. خسرو به پادشاه یمن که دست نشانده حکومت ایران بود دستور داد که درباره این مرد مدعی پیغمبری که به خود جرأت داده که به او نامه بنگارد و نام خود را قبل از نام او بنویسد تحقیق کند و اندلزوم او را نظر خسرو بفرستد. ولی از آنجا که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نورهی، هنوز فرستادگان پادشاه یمن در مدینه بودند که خسرو سقوط کرد و شکمش به دست پسرش دریده شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قضیه را به فرستادگان پادشاه یمن اطلاع داد. آنها با حیرت تمام خبر را برای پادشاه یمن بردند و پس از چندی معلوم شد که قضیه همچنان بوده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده است. خود پادشاه یمن و عده زیادی از یمنی ها بعد از این جریان مسلمان شدند و همراه آنان گروه زیادی از ایرانیان مقیم یمن نیز اسلام اختیار کردند. در آن زمان به واسطه یک جریان تاریخی که در کتب تاریخی مستور است، عده زیادی از ایرانیان در یمن زندگی می کردند و حکومت یمن یک حکومت 100% دست نشانده ایرانی بود. نیز در زمان حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در اثر تبلیغات اسلامی عده زیادی از مردم بحرین که در آن روز محل سکونت ایرانیان مجوس و غیر مجوس بود به آیین مسلمانی در آمدند و حتی حاکم آنجا که از طرف پادشاه ایران تعیین شده بود مسلمان شد. علیه هذا اولین اسلام گروهی ایرانیان در یمن و بحرین بوده است. البته اگر از نظر فردی در نظر بگیریم، شاید اولین فرد مسلمان ایرانی سلمان فارسی است و چنان که می‌دانیم اسلام این ایرانی جلیل آنقدر بالا گرفت که به شرف سلمان و منا اهل البیت نائل شد. سلمان نه تنها در میان شیعیان احترام زیاد دارد، بلکه در میان اهل تسنن نیز در ردیف صحابه درجه اول به شمار می‌رود. کسانی که به مدینه مشرف شدن می دانند که دور تا دور مسجد النبی اسماء صحابه بزرگ و ائمه مذاهب اسلامی نوشته شده است. یکی از کبار صحابه که نامش در آنجا به عنوان یک صحابه کبیر نقش شده سلمان فارسی است. همین مقدار سابقه ایرانیان با اسلام در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کافی بود که بسیاری از آنان با حقایق اسلامی آشنا شوند. طبعاً این خود وسیله‌ای بود برای اینکه خبر اسلام به ایران برسد و کم و بیش مردم ایران با اسلام آشنا شوند، خصوصاً با توجه به اینکه چنان که خواهیم گفت وضع دینی و حکومتی آن روز ایران طوری بود که مردم تشنه یک سخن تازه بودند. در حقیقت در انتظار فرج به سر می‌بردند. هر گونه خبری از این نوع به سرعت برق در میان مردم می‌پیچید. مردم طبعاً می‌پرسیدند این دین جدید اصولش چیست، فروعش چیست، تا آنکه زمان خلافت ابوبکر و عمر فرا رسید. در اواخر دوره خلافت ابوبکر و تمام دوران خلافت عمر در اثر جنگ‌هایی که میان دولت ایران و مسلمانان پدید آمد، تقریباً تمام مملکت ایران به دست مسلمانان افتاد و میلیون‌ها نفر ایرانی که در این سرزمین به سر می بردن از نزدیک با مسلمانان تماس گرفتند و گروه گروه دین اسلام را پذیرفتند. ما در اینجا قسمتی را که جناب آقای عزیز الله عطاردی در زمینه سابقه خدمات ایرانیان تحت عنوان خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد تهیه کردند که به ما قبل فتوحات نظامی مربوط می شود که عیناً درج می کنیم. خب تا اینجا ما توقف داشته باشیم. با نکات خیلی مهم و خوبی آشنا شدیم در مسیر آشنایی ایران با اسلام که به نظرم این نکته تاریخیش داستان یمن و بحرین خیلی جالب بود و همین امروز هم آثار و نشانه هاش رو داریم میبینیم. انشاءالله لطفاً اگر فرصت داشتین حتما خودتون هم از روی کتاب بخونید. اگر بتونید اینها رو دسته‌بندی کنید، موضوع بندی کنید، مطلب‌های کوتاه کنید که بتونیم در فضای مجازی منتشر کنیم، سطح آگاهی و درک و فهم دوستان، آشنایان، خانواده خودمون رو هم بالا ببریم، در مسیر رشد تاریخی و فکری جامعه خودمون قدم برداشتیم. زکات علممون رو هم به همین ترتیب دادیم انشاءالله. ممنونم از این همراهی. موفق باشید.